بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تذرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعدو والأشغال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. در جریان قرائت قرآن چند حکم است. حکم اول این که اگر کسی مشغول قرائت قرآن است در غیر نماز بر مستمع و بر مخاطب و بر دیگران استماع و انصات واجب است یا نه. حکم دیگر و مطلب دوم آن است که در نماز جماعت اگر امام مشغول قرائت قرآن است قرائت مأموم جایز است یا نه. سوم این که در نماز جماعت در نمازهای جهری که امام مشغول قرائت قرآن است بر مأموم استماع و انصات واجب است یا نه. اما در مطلب اول معروف بین فقها اعم از شیعه و سنی استحباب اسماع انصات و استماع است نه وجوب، گرچه گروه کمی هم از شیعه و هم از اهل سنت فتوا به وجوب استماع دادن، ولی معروف بین فقها رضوان الله علیهم استحباب استماع و انصات است. میگویند این امر در سیاق امور عوامر مستحبی قرار گرفته. این که فهمود وذکر ربک فی نفسک، خب این مستحب است و دون الجهر من القول والآصال این مستحب است. اون نهی ولا تکن من الغافلین این چنین است، ولی این که دلیلش این است که اگر میخواد جزء مقربین بشوید و جزء بندگانی باشید که عند الله به سر ببرید، به نام و یاد خدا باشید، غفلت نکنید و مانندون. این ترغیب به درجه عالیه ایمان است که تحصیلش واجب نیست. به قرینه این سیاق، یعنی این دعای بعد که حکم رجحانی و اخلاقی و استحبابی را به همراه دارد، این آیه محل بحث، یعنی اذا قرئ القرآن که در سیاق اونهاست، حکمش استحباب است. اما درباره نماز جماعت، اگر نماز اخفاتیه باشد که مأموم صدای امام را نمیشنود، اینجا حکمش اون حکم نماز جهری نیست. در نماز جهری عده فتوا به حرمت قرائت دادن که بر مأموم قرائت حرام است، حتما باید گوش به حتما باید به قرائت امام اکتفا کند. اما حکم سوم که آیا گذشته از حرمت قرائت که برخی فتوا دادن استماع و انصات هم واجب است یا نه، اگر مأموم حواسش جمع نبود، نه خود قرائت کرد نه قرائت امامو گوش داد، حواسش مشغول امور دنیایی خودش بود و مانند اون، این هم معصیت کرد یا معصیت نکرد؟ اگر انصات و استماع واجب باشد خب معصیت کرده است، ولی اگر استماع و انصات واجب نباشد، چون انصات غیر از سکوت است، غیر از عدم القرا است، انصات عبارت از گوش ساکت شدن با تدبر و گوش دادن است نه سکوت، اگر انصات و استماع واجب نباشد این مأموم معصیت نکرده است. اینجا هم عده زیادی فتوا دادن به اینکه استماع به انصات واجب نیست و حرام نیست که او غفلت داشته باشد. البته از فیض نماز جماعت محروم است. تعبیرات تندی هم درباره چنین مأمومی وارد شده است. تفصیل این سه تا حکم فقهی به عهده فقه واگذار شده و اجمالش همین بود که اشاره شده است. اما در جریان قبله که در بحث دیروز گذشت، این در حال حرکت است. اگه کسی مسافری است یا در هواپیماست یا در کشتی است یا اتومبیل است یا روی اسب است یا حال عادی است ولی در حال حرکت است، اونجا گفتن قبله نمازهای مستحبی وسیع است. اینما تولو فسم وجه الله لله المشرق والمغرب و ماننده اینما تولو فسم وجه الله. اما اگه کسی در منزلی در مسجد نشسته است در حالی که آرام هست نشسته است، اون باید شرایط نماز واجب را رعایت بکند، یعنی آرام باشد و مستقبل به قبله نماز واجب باشد و ماننده. اون حکمی گفته شد مال حال حرکت است. اما از این که فرمود وذکر ربک فی نفسک، یک نامی نام حق مطرح است، یک یاد حق. یاد حق را در دل و نام حق را بر لب آوردن در این آیه جمع بین ذکرین کرده است. فرمود وذکر ربک فی نفسک، در جانت در نهان خانه جانت به یاد حق باش. در حقیقت ذکر است. اون کسی که تو را پروراند و می پروراند به یاد او باش. وذکر ربک فی نفسک، و چون اون رب تو ذوالجلال و الاکرام است، تو هم با تضرع و خیفه به یاد او باش. او اگر ذوالجلال محض بود با خوف او را می خوندی، اگر ذل اکرام صرف بود با تضرع او را می‌خوندی، اما چون هم دارای جلال است هم دارای جمال، هم دارای جلال است هم دارای اکرام، تو هم بین جذب و دفع، بین خوف و رجا، بین زراعت و خیفه او را بخوان. زراعت، تضرع، ابتهال، نال، لاب حالت کشش است. خوف حالت حراس است و گریز است. بین گرایش و گریز او را بخوان که با این دعایت با عظمت ذات اقدس اله مناسب و هماهنگ باشد. این که دارد رغبن و رهبن ناظر به همین دو جهت است. این که دارد یدعون ربهم خوفن و طمعن ناظر به همین دو جهت است. این تضرعن و خیافتن همون معنای خوف و رجاست، همون طمع و خوف است، همون رغبت و رهبت است، همون گریز و گرایش است. چون دارای جمال و کرامت است با تضرع بخوانید، چون دارای جلال است با هیبت بخوانید، با حراس بخوانید. منتها این حراس، حراس عقلی است نه حراس نفسی. یه وقت انسان از مار و عقرب میترسد، یه وقتی وارد حرم شد حریم میگیرد که مبادا خدای ناشده من ادب این حرم را رعایت نکنم محروم بشم. او در حقیقت از خودش میترسد که مبادا ادب اون محضر و مشهد را رعایت نکند، وگرنه ذات اقدس اله که ارحم الراحمین است خوفی ندارد. خب ولی چون دارای جلالت است، خوف عقلی بهره ذاکر میشود. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا. این هم در حقیقت همونطور است که انسان میترسد که مبادا حرمت این محضر را رعایت نکند، وگرنه ارحم الراحمین که جمال صرف است و کمال محض مایه ترس نیست، از چیش بترسد. حریم میگیرد که مبادا ادب را رعایت نکرده باشد. خب وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. روایات فراوانی درباره ذکر شده است. این کتاب حکمت در عبادات اون بخش دهمش یه رساله در ذکر نوشته شده، یه مقدار این مسائل اونجا جمع شده، با مباحث دیگر فرق میکند. اون رساله درباره ذکر و احکام ذکر و آداب ذکر و اینها اونجا نوشته شده. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا. چند تا روایت هست که مرحوم تو بخشای کتاب تفسیرهای ربایی آمده که گوشه از اونها را مرحوم فیض در صافی نقل کرده است که ثواب ذکر مخفی را، یعنی ذکر نفسانی را، جز ذات اقدس اله کسی نمی داند و فرشتگان ثواب اون ذکری را که مسموع است می دانند و می نویسند، اما ثواب ذکر نفسی را نمی دانند، فقط ذات اقدس اله می دانند. اینقدر ذکر نفسی که در حقیقت ذکر است و یاد خداست مهم است، چون این به اخلاص نزدیکتر است از یک سو، از ریا دورتر است از سوی دیگر، و به قبول نزدیکتر است از سوی سوم، و کم کم انسان را به مقام مقربین میرساند از سوی چهارم، که تعلیل آیه پایانی همین است که انسان را، آیه بعدی همین است که انسان را جز مقربین قرار میدهد. و از ذات اقدس اله به عنوان حدیث قدسی نقل شده است که اگر کسی مرا سرن یاد کند من او را علانیتن یاد بکنم، یعنی در روز قیامت علی رؤوس الاشهاد به یاد اویم، چه این که نام او را و یاد او را هم بر السن مؤمنین جاری می کنم، که زبان مؤمنین جزء ستاد و سپاهیان الهی است. و تفاوت فراوانی که بین ذکر نفس که در حقیقت یاد خداست و بین ذکر لفظ و زبان که نام خداست این است که در قرآن کریم که فرمود منافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، اونجا یه روایت نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که سید الاستاد در المیزان فرمود این از غرر روایات ماست. آیه این است که منافقین لا یذکرون الله الا قلیلا. منافق از اون جهت که ظاهرش مسلمان است و باطنش کافر اصلا به یاد خدا نیست، لا قلیلا لا کثیرا. این که فرمود منافقین لا یسکون الله الا قلیلا، اونجا اون روایت را از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه نقل کردن که مرحوم فیض اون روایت را در تفسیر صافی ذیل آیه محل بحث نقل کرده است که منافقین لا یسکون الله قلیلا، برای این که ممکن است اونا زیاد هم به یاد خدا باشن، مثل گروه از خوارج ممکن ذکر فراوانی هم داشته باشن، اما اینا در حضور مردم به یاد خدایی هم. این یه مقدمه. پس برای دنیاست، هرچه برای در حضور مردم است برای دنیاست، این دو مقدمه. و دنیا هم که متاع قلیل است، قول متاع دنیا قلیل، این سه مقدمه. روی این اصول سگانه اگر کسی منافقانه یاد حق را در لب داشت ذکرش قلیل است، نه این که ذکر قلیل است یعنی واقعا ذکر مقبول معقول هست متکمه، چون منافق اصلا به یاد خدا نیست. لا یذکرون الله الا قلیلا از یک جهت روح این استثناء منقطع خواهد بود، اصلا به یاد خدا نیست. هم للکفر اقرب من هم للایمان. خب بنابراین این که سیدن استاد فرمودی از غرر روایات ماست، برای اینکه خب آیه را اگر این روایت نباشد دادن به زحمت بخواد بفهمد. این که خدا فرمود منافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، چون ظاهر استثناء متصل است و این با نفاق سازگار نیست، چون منافق اصلا به یاد خدا نیست، لا قلیلا ولا کثیرا. اگر به کمک اون ست مقدمه بیان هست امیر سلام الله علیه روشن شد، باید آیه معنی خودش خوب پیدا میکنند، یعنی چون فقط خب اون که دیگه منافق نیست. اگه یهودی شد یا یهودی مخلص است یا یهودی منافق، رو میگن اهل کتاب نه منافق. اگر مسیحی شد یا مسیحی خالص است یا مسیحی منافق. اگر مسلمان بود یا مسلمان خالص است یا مسلمان منافق. در حوزه اسلامی اگر ظاهرا اسلام آورد باطنا کافر است. در حوزه یهودیت اگر ظاهرا اسلام کلمی بود باطنا کافر است. در حوزه ترساها هم به شرح ایزه نسبت به اسلام همین طور است که اگر کسی در حوزه اسلام این است، در حوزه کلمت یهودیت این است، در حوزه مسیحیت این است. اهل کتاب را کسی منافق نمیگه که اهل کتاب اهل کتابن، واقعا موحدن، منتها اونایی که گرفتار تثلیثن یه مشکل دیگه دارن. اونایی که مبتلا به تثنیه‌ان که عزیر ابن الله میگن مشکل دیگه دارن، وگرنه اون ترسا یا یهودی واقعی موحد است، اون که منافق نیست، او ذکر خدا هم دارد. خب اونا منافقن در حقیقت، یهودی هایی بودن که وارد شدن منافقانه، یهودی هم قبول نداشتن، یهودیت هم قبول نداشتن. اگر اقرار دارن مسلمان فاسقن، اگر اقرار ندارن که خب اهل کتابن دیگه، مسلمان نیستن که. ذکر درونی با ذکر بیرونی گاهی هماهنگ است، گاهی هماهنگ نیست. گاهی انسان هم به یاد خداست، هم نام خدا را بر لب میبرد. یه وقت است که نه، یه لغلغه لسانی است. در همون روایات باب ذکر یا همچنین باب قرائت قرآن دارد که لا یتجاوزو تراقیهم، یعنی این از ترقوه و از گردنشون تجاوز نمیکنه، پایین نمیره به قلبشون بنشینه. این قرائت قرآن در همون روایات قرائت قرآن این چنین آمده که در بحث غنا این روایات هست که این گونه از قرائت ها از ترقوه اینها پایین نمیره، از همون گلوشون پایین نمیره، به دلشون نمینشیند. بالاخره خب اگر ذکر این چنین باشد که خب لغلغه لسان است، اما اگر نه محصول اون ذکر نفس باشد، این جمع بین دو عبادت کرده است، هم ذکر، هم ذکر و یاد خدا، هم ذکر و نام خدا، هر دو رو جمع کرده است. خب این که فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، برای اینکه بفهماند ترس از ذات اقدس اله نظیر ترس از مار و عقرب نیست، نظیر ترس از رعد و برق نیست، این گونه از ترسای نفسانی نیست. نفرمود خوفن، فرمود خیفتن. خیفه که فعل است، نوعی از خوف است. جلسه نوعی از جلوس است. جلسه یعنی یک بار نشستن، اما جلسه جلست و جلستن و اتو قعدتن یعنی یه نوع خاص از نشستن. اینجا خاف خیفتن یعنی یه نوع خاصی از حراس، این هم خوف عقلی است. مثل اینکه وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه مأمور شد که ذات اقدس اله بوفه بود به اینکه از این عصا که حالا به صورت مار در آمده از این مار نترس، از ما که منشأ خوف عقلی هستیم حراسناک باش. خذها ولا تخف سنعیدها سیرت الاولا. انبیاء الهی از مار و عقرب حراسی نداشتن، فقط از ذات اقدس اله حراسناک بودن که اون میشه خوف عقلی نه خوف نفس. بله دیگه، چون بار اول است دیگر، بار اول است، ما باید از او نترس، برای اینکه او مأمور ماست. از ما که هراسناک باشی کاری به تو نداره، ولی از ما هراسناک نباشی خب او ممکنه آسیب برسونه. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، که این خیفه نوع خاصی از خوف است. این مال ذکر و نا و یاد و حضور نفسانی. اما ذکر ذات اقدس الله در زبان اون را هم بیان فرمود و دون الجهر من القول، یعنی یاد نام خدا را بر لب بیار اما به صورت همس، نه به صورت جهر، خیلی آشکار نباشد، بلند نباشد. دون الجهر من القول، نه تنها فریاد و سراخ نباشد، جهرم نباشد، دون الجهر باشد. برای اینکه اون هم به اخلاص نزدیکتر است، از ریا دورتر است، به قبول نزدیکتر است و ماننده. در آیات دیگری در همین سوره مبارکه اعراف بود، ود او ربک، اون دعا بود نه مسئله ذکر. اونجا همین بود که آرام بخوان و ان، چرا؟ برکه ان الله لا يحب المعتدين. در ذیل آیه این بود که خدا معتدی را دوست ندارد. خب این تناسب صدر و ذیل یک آیه آن است که اعتدا یعنی تعدی کردن و تجاوز کردن از مرز دعا، یعنی انسان بلند خدا را بخواند. البته تعدی به حقوق دیگران، به احکام الهی و احکام جامعه، اینا هم تعدی است. خدا معتدی را دوست ندارد، اما بارزترین مصداق تعدی آن است که در خود همین آیه است. آیه که من رتبه دعا بود در همین سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت، این بود که آرام و آهسته خدا را بخوانید. برای اینکه ان الله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. تعدی در دعا اینه که انسان گاهی بی جهت کسی را نفرین بکند، این تعدی در دعاست به لحاظ مضمون. باز تعدی در دعا اینه که فریاد بکشد، اینم تعدی است. و ان الله لا يحب المعتدين، همه اینها را شامل می شود، هم تعدی در احکام، هم در حقوق، هم در مضمون دعا، هم در کیفیت دعا. اونگاه اون روایتی که از وجود مبارک پیغمبر علیه السلام نقل شده است که در یه مسافرتی عده‌ای با صدای بلند به نام خدا مشغول بودن، حضرت فرمود بگه چرا این کار رو میکنید؟ بلی این که اون را که شما میخوانید که دور نیست، نزدیک است، میشنه. بعد خب چه دعایی دارید فریاد بکشید؟ انکم لا تدعون بعیدا، خدا که اینی قریب مجیب و دعوت الدعا، اگر اون نزدیک است خب چرا شما فریاد میکشید؟ وقتی که ذات اقدس الهی اجازه ندهد که در حضور پیغمبر او انسان صدا را بلند بکند، در حضور خود او هم به طریق اولا، فمون لا ترف و اسواد و فوق صوت نبی برا تجهر له بالقول که جهر بعضی کن بعضا. این ادب محضر نبوت و رسالت پیغمبر علیه السلام این است انسان آرام حرف بزند. حرم که مشرف می شود همین طور است دیگر، مشاهد مشرف هم باید آرام آدم زیارت نمی کند، بالاخره اینا حی و میت، چون که یکسان است. آدم دایی ندارد بلند زیارت نام بخواند یا بلند دعا بکند. فرمود لا ترف و اسبات کن ولا تجهر له بالقول، آرام حرف بزنید، صداتون هم بلند نکنید. وقتی ادب رعایت ادب محضر نبوت و رسالت پیغمبر علیه السلام آهسته و همس بودن است، ادب دعا و ذکر هم به طریق اولا. دیگه ذات اقدس اله اجازه نمیداد که انسان اون دعاها را به این صورت فریاد بکشد بخوند. اما یا هم همینطور است، انسان احساس بعد میکند، میگد یا الله. همین یا الله را، چون قرب و بعد دیگه، آدم دور ندا دارد، آدم نزدیک نجوا دارد. وقتی خیلی نزدیک شد دیگه ساکت می شود. غرض این است که همون ندارم انسان با آهسته می خواند، میگه یا الله، چون بعد از این طرف است نه از اون طرف. ما باید بدونیم اینکه اونی را که می خوانیم به ما از همه چیز نزدیکتره. از این طرف ما دوریم، چون از این طرف دوریم، بنابراین بگیم یا الله، یا رب. وقتی احساس کردیم نزدیکیم دیگه این یا میفته، چون تو این دعاها، آداب دعا، این چیزی که مرحوم کلین رضوان الله علیه و دیگران هم نقل کردن، همین طوره دیگه. یا الله هست، یا رب هست، بعد کم کم مثلا 10 بار آدم یا رب گفت، بعد میگن ربه ربه دیگه، یا میفته این یا افتادن برای آن است که انسان این درجات رو طی کرده احساس تقرب میکنه. وقتی نزدیک شد دیگه احساس دوری نمیکنه که بگه یا رب، و کم کم زمینه برای مناجات شروع میشه. این یا میفته، خب نه معنیش اینه شما فریاد بکشید، اما میمونه اون تعبیرات که دارد که ولیعج العاجون ولیصرخ صارخون، یا خدا صریخ مستصرخین است به مانند آن. خب صارخین را او چیز میکند، صارخ سراخ هم گفتن سیاهه، یعنی صیحه بلند است. مثلا در باره خروس دارد او سراخ دارد، سراخ دیک همون سیاه اوست، یعنی صیحه اوست. خب گاهی انسان فریاد میکشد، ناله میکند، وقتی مشکل پیدا کرد ناله میکند تا اینکه دیگران او رو دریابند. این فریاد کشیدن و ناله کشیدن برای آن است که کسی به دادش برسد. اون کسی که به دادش میخواد برسد یا نمیشنود یا نمیداند که عمق فاجعه چقدره. اگر یه مشکلی برای کسی پیش آمد، این سوراخ یعنی فریاد برمی آورد، چنین شخص میشه مستصرخ. اون کسی که دادرس و فریاد رسست بهش میگن صریخ، صریخ المستصرخین. صریخ گفتن هم به معنای فریاد رس است، هم معنی فریاد کننده. خب اگر یه مشکلی برای انسان پیش آمد، انسان فریاد میکند به دو جهت. یکی این که اون معین و معاون را با خبر بکند، یکی این که اونها را از عمق فاجعه مستحضر بکند، هم اونها بشنوند هم بفهمند حادثه چقدر خطر است. اگر صریخ مستصرخ ما که ذات اقدس اله است هم سمیع الدعاست، هم علیم است، از عمق فاجعه با خبره، وقت این فریاد برای چی؟ لذا اگر یه وقتی گفته شد که او فلیعج العاجون ولیصرخ صارخون، نسبت به ماعدای خداست که اونها را ما به این دو مطلب آشنا کنیم، همین که ما دردمندیم، همین که مشکل ما زیاد عمیق است. خب مثلا فریاد برمی آورد، اونجا دیگه جای تعلیم نیست. حالا اگه کسی خدا نای کرده داره می افتد، اونجا دیگه نمیشه گفت آقا یواش حرف بزن، که این باید فریاد کنه، آبرو رو با خبر کنه. ایمان اونجاست. در چنین حالی که کسی مستصرخ از فریاد برمی آورد، تنها کسی که صریح مستصرخین از خداست. نه معنیش نیست که شما دعا میکنید فریاد بکشید، دعا کنید فریاد بکشید. به تعبیر بعضی از این مفسرین میگن مخصوصا روی مکبره ها، یعنی بلنگوها، که مزاحم همسایه ها هم بشید. خب اون که دعا نیست. خب پس اگر کسی فریادی دارد، ناله ای دارد، این برای اون دو جهت فریاد برمی آورد. ذات اقدس اله چون سمیع است و علیم، نسبت به او دیگه نیاز نیست از فریاد بکشه. بله دعای کمال هم همینه دیگه. انسان وقتی مثلا ما در جریان قیامت اونجا دیگه با کسی فریاد نیست، شیطان میگه ما انا مستخی کن ولا انتم مستخی، نه شما فریاد رس منید نه من فریاد رس شما. یه وقت از انسان بیتاب، حالت عادی ادش گرفته میشود، بیتابانه ناله میزند، خب اون دیگه حالت عادی نیست. یه وقت هست نه کاملا نشسته حالا فریاد برمی آورد. خب برای چی فریاد میبره؟ اینجا اون روایت پیغمبر علیه السلام حاکم است که آمد اینکم لا تدعون بعیدن، شما که با موجود دور نمیخواد رابط داشته باشید، که اگر میخواد بگید که این خیلی دردمندی، خب او که میدون. اگر میخواد بشنوانید، او که همس و جه هر دو را میشنود. بنابراین چون آخر او صریخ مستخیصین است، اون هم هست که چیز مناجات کننده ها را هم مجیب مناجات کننده هم هست، مجیب منادیان، هم منادات را هم مناجات را فرمود دعوا میدهد. این قریب اجیب و دعوت دائه زادانه. منتها کسی که گرفتار شد و گرفت فاجعه دامنگیر او شد، او حالا ناله میزند، اگه حتی قدرت ناله هم نداشته باشد، در اون حال او مستصرخ است و قدرت فریاد هم نداشته باشد. کسی که از دیگران کاری ساخته نیست، فقط از ذات اقدس اله ساخته است، به او میگن صریح المستصرخ. نه، اون ناله مش دردمند بودن است. آدم فریاد میزنه برای چی؟ برای عهد الامرین دیگه، برای اینکه این فریاد رس بشنود، یک، برای اینکه از عمق فاجعه با خبر بشود، دو، او که هر دو چیز بهتر از ما میداند. لذا هم در مسئله دعا در سوره مبارکه اعراف بحثش قبلا گذشت که آرام دعا کنید، هم در مسئله ذکر در این بخش پایانی فرمود آرام دعا کنید، ذکر بگید. چه ذکر چه دعا، با کسی انسان در ارتباط است که به کل شیء سمیع است. بنابراین این هم یه تعبیر ادبی است. حالا اون بیچاره‌ای که قدرت فریاد ندارد، او مستصرخ است یا نه؟ این که بگیم صریح المستصرخین، معنیش این است که حالا اون مریضی که قدرت فریاد ندارد، خدا مستصرخ برای اون است. مستصرخ یعنی کسی که حالا افتاده، دردمندی که اگر بخواد حرف بزنه فریادش بلنده. نه معنیش اینه که اونه که فریاد میکشن، هوا رو میکشن، خدا به داد اونا میرسه، اون بیچاره هایی که قدرت هوا رو ندارن، خدا به داد اونا نمیرسه. این نیست. یا اون کسی که حالا در اثر بیماری یا کهولت قدرت فریاد نداره، این دایه نادبه که ولی ایجل آجون ولی جزا جون ایدل حسن و این شامل حال اونی یا فریاد او بیشتره. معنای فریاد اینه که من از عمق دلم دردمندم، نه هوار میکشم. حالا فرض کنید کسی بیمار است یا قد ضعف خورده میدان جنگ است که قدرت آه کشیدن هم ندارد، این مستصرخ نیست. منظور نیست که شما فریاد برآورید که خب در دنیا هم همینطوره. در دنیا انسان برای فهموندن دیگری خب فریاد چیز خوبیه. ما مگر جز آن است که این فریاد به ما اونی که گفتن گریه رو گفتن، اخلاص رو گفتن و دوام ذکر رو گفتن، اینا رو گفتن. اما در محضر خود پیغمبر علیه السلام گفتن آرام حرف بزنی، چه رسد به محضر الله. در بحث‌های قبل در همین سوره مبارکه اعراف در باره دعا فرمود بین که آرام دعا بکنید. اینجا مربوط به ذکر است، فرمود آرام ذکر بکنید. خب گاهی برای ایجاد وحدت است، نه برای اینکه خدا بشنود. گفتن ارفعوا صلواتکم علی فإنه یذهب النفاق، برای اینکه یک وحدتی رو میرسونه. نظیر اون که انسان در تظاهرات و امثال ذلک فریاد برمی آورد، یک وحدت ملی مذهبی رو میرسونه به مانند آن که یکدیگر رو میخوام خبر بکنیم. اما حالا اگه بخوام با خدا سخن بگوییم، خب برای چی فریاد برآوریم؟ یه وقت است که انسان در جمع برای اینکه دیگران را با خود هماهنگ کند، هم نوا و هم آوا بشود، صدای بلندی دارد. این در بعضی از جبهه‌های جنگ هم فرمود وقتی وارد بالای این تل و تپه میرید، اونجا صداتون رو به شعارتون بلند کنید، بگید یا کاف ها، یا انساد، یا احد و یا سمد، که شعار مسلمون ها در غزوه هایی که خود پیغمبر علیه السلام حضور داشت همین بود. چون برای که اونا بشنون. چرا اون نمیدونست یا ما نمیدونیم؟ اون نمیدونیم که اون میدونست یا نمیدونست. اون میدونست برای که در معرض بود اونا بشنون به این آیات الهی رو. گاهی به دیگر میگفتن ما کلام میشنیدیم که شبیه شعر و سحر و امثال ذلک نیست. این جنبه تعلیم دارد قرائت قرآن، لذا به ما گفتن استماع کنید. در جریان قرائت قرآن نگفتن آرام بخونید، که این که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، معلوم شد داره بلند میخونه دیگه، اون جنبه تعلیم دارد. اما اگه خواست ذکر بکند، ذکر بگوید، دعا بکند، چون با خدا رابطه دارد، برای چی رو بلند بکند؟ قرائت قرآن در حقیقت یه تبلیغ است، یه تعلیمی کتاب و حکمت است، تلاوت است، دیگران باید استفاده کنند. از این طرف میگن شما بخوانید، از اون طرف به دیگران میگن گوش بدید. خب باید باشه که جهر باشه دیگه، اگه جهر نباشه که استماع و انصات معنا نداره. که اون حالت از دل فریاد برآوردن است، همون جا هم خود از تعمیر از خضر که این رو نقل بکند آرام دعا میکردن. این طور نبود که حالا فریاد برآورن هوار بکشن. حالا اگه کسی دردمند است و قدرت نال ندارد، یک بیماری افتاده است و قدرت هوار ندارد، این مستصرخ نیست یا مستصرخ هست؟ اگر کسی با خدایش دارد دعا و مراجعات دارد، بهترین شرطش در همین سوره مبارکه اعراف درباره دعا گذشت که آرام دعا کنید. درباره ذکر هم همین آیه است که فرمود واذکر ربک فی نفسک. الحمدلله.